أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در شرح دعای سوم از صحیفه سجادیه هستیم که در این دعا امام سجاد علیه السلام صلوات بر انواع ملائکه هست فرستاد که امور عالم رو تدبیر میکنن. خب بحث ما در مسئله تفسیر آیه و از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، چون به اینجا مربوط میشد خیلی و هم حسن تصادفی است. حضرت در اینجا از ابتدا البته دارد که اللهم و حملت عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسأمون من تقدیسک. خب این دعاه علیه السلام فی الصلاة علی حملة العرش و کل ملک مقرب. در اینجا شارح اقوالی در حقیقت ملائکه اول اینجا میارد که یکی از اون اقوال همین قول معروف متکلمین ایشون میگه هست به اینکه اجسام لطیفه، نورانیه، الهیه، خیره یعنی فاعل الخیر، سعیده، قادره، علی التصرفات السریعه و الافعال شاقه و تشکل و اشکال مختلفه، ذوات و عقول و افهام، مسکنها فی السماوات، در حال سکون ملائکه سکونتش در آسمان هاست و خصوصیات دیگری که آورده که در واقع این قول، قول محدثین متکلمین از مسلمین و قول تقریبا همه هست، اخبار و روایات شیعه و سنی هم همین معنی که عرض کردیم رو البته دلالت داره. حد بکنم خدمت شما به این که قول دوم رو قول عبده اوسان بت پرستان گرفته که اونا هم قائل به ملائکه بودن، منتهی اونا میگفتن که ملائکه این ستارگان هست که بالاخره بالا پایین میرند و صعود و سقوط دارن و اونایی که صعود میکنن ملائکه رحمتن و اونایی که در همچنین اعمال بد انسانها رو میبرن اونها ملائکه عذاب هستن. خب اینا میگن که همون کواکبه، که این کواکب هستن که میان این اعمال رو میبرند و بالا میارن پایین. این حرفی که داخله زدن دیگه اینجور، حالا خودشون به چه ملاکی گفتن چه نگفتن دیگه خودشون میدونن، این حرف حرف نامربوطیه. و دیگه این که قول معظم مجوس و ثنویه رو که اینا قائلین به نور و ظلمت هستن میگن اینا دو جوهر حساس هستن نور و ظلمت که متضادان هستن، هم در نفس و هم در صورت متضادن و در عقل و تدبیر مختلف، جوهر نور فاضلون خیرون نقیون فلان، جوهر ظلمت کذا و کذا. در حال میگن اینا به صورت بعد دو تا جوهرن، خلاصه دو تا جوهرین که این دو تا جوهر از خودشون خیر و شر تولید میکنن. خیر و شر هم تولید میکنن نه از باب این که تولید نسل باشه، از باب این که مثلا حکمت چه چیزی رو برای حکیم و ارمغان میاره، مثلا یا اون چیزی که تابنده هست چه چیزی نتیجهش تابشه روشناییه. اینا چنین خاصیتی از اینا بروز میکنه. جوهر ظلمت هم برعکس که این شیاطین و اینا باشن. خب اینا قول چهارم رو باز نقل میکنه که اینا اجسام نیستن، جواهری هستن که در واقع شکل یعنی جا میگیرن، جا اشغال میکنن، نه اینکه اجسام باشن. یک نوعی از جواهرن که بالاخره این جایی رو اشغال میکنن، متحیزن، جواهر و متحیزه. بعد اختلفو فقال بعضهم و هم توائف من النصارا انها هی النفوس الناطقه المفارقه لعبدانها فا این کانت خیرتن صافیتن فهم الملائکه. نفوس یه ناطقه ملائکه که بینشون خیر و شر وجود داره. بله و اقوالی اینجور نقل میکند که خب خلاصه اونی که ما برای ما ملاک هست و حجت و معتبر اونیست که مستفاد از آیات شریفه قرآن هست در اوصاف ملائکه و آنچه را که مستفاد از نصوص اهل بیت علیهم السلام هست که عمده نصوص با هم هستن. حالا بعضی از نصوص متفرد رو که ضعیف هم باشد اونا ملاک نیستن، حجیت هم ندارن، ولی عمده نصوصی که هست متضافر همون ملاک که در جلسه تفسیر عرض کردیم که خصوصیات ملائکه رو. نکته دیگه این است که اصل ایمان به ملائکه جز ضروریات دین هست، کتاب سنت ناطق هست، اما بحث در این که روحانیان یا اجسامن یا فلانن یا فلان در خصوصیات، اینها مباحثی است که تقریبا لا طائل تحته هست، به خاطر اینکه عقل در این راهی ندارد، لذا شخص باید بسنده بکند فقط آنچه را که در قرآن مجید آمده است و در روایات معتبر، همین مقدار ما به همونا باید بپردازیم که سه بعد اصلی دارد که در کلام علامه مجلسی و سید مرتضی مرحوم علامه طباطبایی و دیگران هم اومده اون سه بعد. یکی این که اینا بالاخره متشکل میشن به اشکال مختلفه، این اصلش قطعی هست، آیات دلالت دارد، روایات دلالت دارد، خیلی جای تردید نیست و به معنای مجرد من نیستن. یکیش اینه. یکم این که اینا منازلی دارن و مقاماتی دارن و تقدیس میکنن و تسبیح میکنن و امور عالم رو. نکته دیگه این است که عهده‌دار هستن، تدبیر میکنن و واسطه بین خلق و خالق، یعنی بین رسول و انبیا و بین ذات مقدس حق خدای تعالی که به وسیله ملائکه وحی رو القا میکند به رسول. اینا خصوصیات عمده‌ای هستن که دارد و اینها رو ما بر اساس آیات روایات باید اینها رو ما بحث بکنیم و اثبات بکنیم. خب اینم این نکته هست. یه نکته دیگر هم ایشون نقل کرده که از سعید ابن مسیب و غیرش، خلاصه اونا حرفایی که میزنن قطعا به عقل خودشون که نیست، بدون شک و تردید، چون عقلی که راه ندارد که، حتما مستند به روایاتی هست، اون روایت نیاورده. اونا اینجور میگن، حالا ما که حرف اینا هم اعتبار نداره تا روایات صحیح نداشته باشیم، ولی خلاصشون نقل میکنه که اونا میگن که نیسو بذکورن ولا اناف، نه مؤنثن نه مذکر، ولا یتوالدون، بچه دارم که نمیشن، ولا یشربون. اینا همه در این بحث ملائکه میاد. بله، به خلاف جن، جن فرزند میارد، یتوالدون و اناث ذکور دارن و لذا این فرق اصلی ملائکه هست با اینها. بله. اون وقت در ادامه که در متن دال حمله، حمله جمع حامل هست، یعنی حاملین که مثل طلبه جمع طالب، حملتو عرشک، عرش رو اینجا دو معنای اساسی کرده. خب در لغت که معنای همین سخت رو میگن عرش، و تخت رو که روش میشنن هم میگن چی آقا؟ عرش. منتها معنای مقصود اینجا این نیست. معنای مقصود در روایات یکیش علم بیان شده که در کافیشون روایت نقل میکنن نبی عبدالله علیه السلام قال حملت العرش والعرش العلم. وقت این حمله این عرش که علم باشد، ثمانیتون مننا، ثمانیتون اربعتون مننا و اربعتون ممن شاء الله. صدوق گفته روایات تفسیر کرده این من شاء الله رو به انبیای اولوالعزم قبل از پیامبر ما، موسی و ابراهیم و عیسی و نوح پیامبر، که صدوق عبارتش اینه. خب ایشون میدونید که دیگه تمام روایات دستشه، مدرد میگد چیزی خارج از روایات نمیگد، امکان ندارد. دارد که عمل عرش الذی هو العلم فحملته اربعه من الاولین و اربعه من الاخرین. فاما الاربعه من الاولین فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام، و اما الاربعه من الاخرین فمحمد و علی و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. هاکذا رویه بالاسانید صحیحه. دیگه دارد میگد که یکی دوتا نه، بل اسانید صحیحه عن الائمه علیهم السلام فی العرش و حملتهی. بعد در ادامه دارد که و انما سار ها اولائه حملت العرش الذی هو العلم. چرا اینا حمله شدن؟ عرش معنای علم. دعن الانبیا الذین قالوا قبل نبینا، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، على الشرائع الاربعه من الاولین، یعنی اونی که اومدن شرایع الهی را به اصطلاح عالم بودن، حمل میکردن، واسطه شدن، تحمل کردن در سینه و از خدای تعالی به مردم رساندن که حامل بودن این علم رو، اینا چهار تا از انبیای اولوالعزم بودن. بعد از انقراض اونها دیگه یک تحولی، انقلابی در این علم ایجاد شد که اسلام باشد، که اسلام همه رو نسخ کرده و احکام بسیار، احکام جدیدی هم آورده غیر از اون احکام باشد. فلذا دارد که بعد من الاولین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که اینا حامل بودن، و من قبل ها اولائه سارت العلوم الیهم، از قبل اینا هم علوم پیشنیان اینها به اینها، یعنی این چهارتا منتقل شده از انبیایی که قبلا بودن. خب و کذالک سار العلم من بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و الحسن و الحسین علیهم السلام الى من بعد الحسین من الائمه علیهم السلام. این بعد از رسول خاتم، این علم حاملش امیرالمومنین و اولاد معصومینشون بودن. خب این یک معنای از عرششون گرفته که عرش رو به معنای علم الهی. حالا قدر متعقن صدوق میگه از روایات استفاده میشد که این علم شرایع هست، نه علم تکوین، علم شرایع. عرش یعنی حاملین علم شرایع، از بعضی نصوص استفاده میشه. از ثانی و اول مراد هنا، که در اینجا حملت العرش مقصود معنای دومه، اون معنا نیست که سیاق این اختزام بکنه. هنا الجسم جسمه، المحیط به کرسی، المحیط به سماوات. حالا این کلام صدوق نیست دا، تا اونجایی که قبلا خوندیم کلام صدوق بوده، این الان خود این شارح دارد میگد، میگد که از روایت اینجا استفاده میشه. روایت اینه: کما روی عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء خلق الله فی جوف الکرسی و الکرسی محیط به، همه هستی رو کرسی محیطه، وسح کرسی و السماوات و الارض، ولیکن خود کرسی محاط در عرشه، عرش محیط بر کرسی هست. ول کرسی محیط بهی، یعنی به ما خلق الله السماوات و الارض، خلا العرش فانه اعظم من ان یحیط بهی الکرسی، این بزرگتر از این است که کرسی بخواد این رو. بعد این نظام خلقت اینجوره. و قال بعضهم لعل، من این روایات اینا رو من آوردم در همین برای نوازه آوردم، در بحث کرسی و اینا آوردیم. بله دیگه، ایشون میگه جسم، بله ظاهر این عبارت ایشون میگه جسم ها، نه اینجور نیست، نشأه دیگری هستن، از نظام نشأه مادی دنیا نیست. نه بله، بعیده چنین چیزی به ذهن نمیاد از روایات. و قال بعضهم لعل العرش و الفلک الاعظم، فالکرسی و الفلک مشهور به فلک البروج، بعض اینجور گفتن. خب اینا همه بالاخره بدون روایت صحیح اعتباری نداره. و فی روایت عن النبی صلی الله علیه و سلم ما السماوات و السب و الارضون السب مع الکرسی الا که حلقتن فی فلاتن، یه انگشته در یک فلاتی از ارض گم بشد، این سماوات سب و الارضون با کرسی با همدیگه که حلقتن فی فلاتن و فضل العرش علی الکرسی که فضل تلک الفلات علی تلک الحلقه، اینجور اون وسیعه و عرش در اون گم میشستن. خب این و قال صدوق، حالا و به حرف صدوق باز اینجا قابل اعتناع هست، برای اینکه ایشون محدث هست و محیط بر احادیثه، ما حرف ایشون رو در اینجا خیلی خیلی از حرف فلاسفه بیشتر قابل اعتنا میدونیم. فلسفه که در اینجا دلیل عقلی که کارایی نداره در این قضایا به هیچ وجه. بله ایشون دارد که و رویه فی کتاب خصال، در اینجا داره میگه در اعتقادنا فی العرش انه حملت الخلق، بعد در کتاب خصال این روایت داره به اسناد یعنی حفص ابن قیاس، که این خود این شخص صحیح هست، البته خود این شخص ثقه است، حالا ما قبلش رو دیدیم، در حالی که سمعت صادق علیه السلام یقول ان حملت عرش ثمانیه لكل واحد منهم ثمانیه اعیان کل عینن طباق الدنیا، یعنی اینها حامل عرش هشت ملکن که هر کدوم این از اینا به اصطلاح هشت چشم دارن اعیان، چون جمع عین جارحه میشه اعیان، جمع عین جاریه میشه عیون، توجه فرمودید؟ اونجور هم میاد کمتر، ولی بیشتر اعیان فقط مخصوص همین عین جارحه هست. کل عین طباق دنیا، هر چشمی به اندازه این دنیاست، متطابق یعنی به اندازه این دنیاست. و عن صادق علیه السلام ان حملت العرش اربعتون، در اون روایت داره احدهم على صورت ابن آدم یسترزق الله لولد آدم، که برای از خدا طلب روزی میکنه برای ابن آدم، و ثانی على صورت دیک یسترزق الله لطیر، برای طیور طلب روزی میکنند، از ثالث على صورت الاسد یسترزق الله لسبا، و رابع على صورت ثور یسترزق الله للبهائم. و این یک روایت الان، حالا روایاتی دارد که ما یه جنبندی در جلسه بعد انشاءالله این رو نگاه بکنم، بقیه رو داشته باشیم و استشهاد بکنیم بعض مواضع خوبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.